أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين إنهم من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بحث در بیان اوصاف شریفه متقین است. تقوا یک حالت بسیار شریفی است که اگر بخواهد انسان اون رو دارا بشود مسلزم دارا شدن صفات گوناگون خوب دیگر است. کس شد به لحاظ ابعاد وجودی انسان تقوا معنا پیدا میکنه و اون حالات هم به نوعی با همون حالت تقوا قهرن همراهی پیدا میکنه. اگر انسان بخواهد تقوای حقیقی داشته باشه، یعنی به فرموده نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن التقوا هاهنا، اشاره به سینه مبارکشون کردن، تقوا در سینه و قلب است. که انسان بخواهد واقعا پاکی وجودی داشته باشه از آلودگی های گوناگون، خب این نیاز به یک صبر مستمر در ابعاد گوناگون تقوا دارد که از کردیم در مرحله اول تقوای فکری و اعتقادی اساس، هم در تحصیلش و هم در تداومش که انسان بر اساس اون مبانی اعتقادی زندگیش رو و تفکراتش رو مستدام بکند. که خب قهرن این تقوای اعتقادی به نوعی در عمل هم باید خودش رو نشون بده که مستلزم تقوای عملی، که تقوای عملی هم دو شعبه اساسی داره، یکیش دوری از محرمات الهی، دومم التزام به انجام واجبات خدای متعال، که این دو جنبه که سه قسم از صبر رو تشکیل می دهد، یک جنبه اعتقادی و فکری داره و جنبه بعدش هم جنبه عملی که از شد باز در جنبه بینشی و پذیرش حق بودن هر آنچه که از جانب خدای متعال آمده است، ما در اون چرا که از جانب خدای متعال آمده پافشاری داشته باشیم و در برابر مشکلاتی که انسان باهاش مواجه میشه که هواهای خودش یا هواهای دیگران بخواهد دست بردارد از بعضی از دستورات، به این هم به هر حال انسان پافشاری داشته باشه. کس کردیم یک قسمت از این صبر در شدائد صبر خاص اولیاء دین در برابر هواهای گوناگون مردم است، که بعضی از دستورات رو طبق هواهاشون بخوان، بعضی از دستورات رو نخواهند، او هم طبق امیال اونها حرکت بکنه. و البته یک مرحله دیگر صبر، صبر در کسب فضائل اخلاقی است، که خود صبری که از فضائل مهمه، که انسان بخواهد از رذایل اخلاقی دوری بکنه. به هر حال رذایل اخلاقی هم ماهیتش به این صورت است که با کشش‌های دنیایی بیشتر همراهه: حسد، کبر، نفاق و این حالت‌های درونی انسان که بخواهد به هر حال اونها رو کنار بزنه. اینطور نیست که حالا در یه مرحله انسان یک صفتی رو از خودش دور کرد دیگه کار تمام بشه، نفس دست از اون کششش، طغیانش برداره. نه، نفس انسانی در این معرض عمدتاً هست، مگر اینکه ما هم نفسمون رو به خدای متعال بسپاریم، تحت رحمت خدا قرارش بدیم، که فرمود ان النفس لامارتون بالسوء. این اماریت و امر کردن بسیارش از جهت مقداری، امر کردن بسیارش از جهت کیفی، هر دوش هست. اینها به هر حال مقتضای نفس انسان است به لحاظ وجودش تو این عالم، لذا باید ما خودمون رو تحت رحمت خدا قرار بدیم، بریم تمسکی به رحمت خدا بکنیم که عنایتش هم شامل حال ما بشه، که یکی از جنبه های رحمت الهی همین است که عمدتاً ما عالم به وظائف بشیم. که فرمودن یک مرحله تقوا همین علم به وظائف پیدا کردن است و مرحله بعدش عمل کردن به اون علم است. اینا شؤون گوناگونی است که به هر حال انسان متقی باید بهش توجه داشته باشه و اونها رو دنبال بکنه. بعدش این که ما بعد از علم برحال توجه به آسیبهای غذایل اخلاقی پیدا بکنیم، این هم خودش یه علم دیگری میطلبه که در بیانات قرآن و اولیاء الهی آمده. نمونه هایی رو که قرآن کریم بیان میکنه و گاهی تو روایات این نمونه ها توضیح داده شده، اینها بیان هر حال نمونه هایی از رذائل است که هر کس به اندازه اون درجه هر حال قربش و ایمانش ممکنه بهش مبتلا بشه. به عنوان مثال حضرت آدم علیه السلام بعد از برحال مراحل خلقت و امر به سجده ملائکه، حضور ملائکه در برابرش، به برحال بهشت الهی وارد شد و خدا متعال فرمود، متعال فرمود که از یک نعمت شما استفاده نکنید. در روایات ما این ظاهرشه، این ظاهر سر جای خودش محفوظه که حالا گندم گفتن یا یکی از این امور، که خب نفس انسانی به لحاظ وجودش این عالم حدیثه، میخواد استفاده بکنه، این طبیعت نفس. حضرت آدم علیه السلام اول تو این عالم موجود شد بعد وارد بهش شد، این لوازمو برحال داشت، حالا بهشت برزخیه دیگه که با داشتن این لوازم باید. در روایات ما اون معانی بطنیه این نهی رو فرمودند که مقامات ائمه علیهم السلام به حضرت آدم علیه السلام نشون داده شد و دیدن گوشه عرش پروردگار انبار مقدسه وجود دارند و سوال کردند که اینا کیانند و اونان که نبی اکرم است و به خاطر این بزرگواران شما رو عالم رو آفریده شده. و در روایات هم هست که نور برحال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در صلب حضرت آدم علیه السلام بود که منتقل شد تا اجدادشون و پدرشون. و اینا معانی بطنیه آیه میشه نه معنای ظاهر. ظاهر آیه این است که ملائکه بر حضرت آدم سجده کردن، اما باطنش فرمودن چون نور ما در صلب حضرت آدم علیه السلام بود به جهت اون جایگاه که در واقع اون جایگاه انسان کامله، معنیش اینه ملائکه در برابر انسان کامل خضوع کردن، که خب انسان ها همه هم می توانند به نوعی به اون درجات و به اون حالا مقامات به اندازه خودشون برسن، که این خضوع در واقع برای شخصیت انسانی است که کاملش در این انوار مقدس. اون وقت وقتی که این انوار نشون داده شد، نهی شد از آدم علیه السلام نکنه اون مقام رو طلب بکنید، که اگر اون مقام رو طلب بکنید از بهشت خارج میشید. اینجا به همین ملاحظه دارم عرض میکنم، بحث به اینجا رسید که هر یک از این حالت ها به لحاظ اون مقاماتی که انسان داره ارحال مطلوب نیست، اگرچه اون ارحال صفتی که در ما هست در حضرت آدم علیه السلام نبود. این تقاضا رو در روایات به حسد تعبیر کردن. خب نگاه کنید، اینجا صبر بر این معنا لازمه که اگر اون جایگاهش رو بخواد حفظ بکنه باید صبر بکنه از اینکه این تقاضا رو نداشته باشه. قرار زمینه این صفت صبر یه صفتی است که در همه مراحل انسان در کسب فضائل، دوری از زذائل باید باشه، مقاومت در برابر اون چیزهایی که مطلوب نیست انسان داشته باشه، که اگر اون رو برحال نداشته باشه به برحال یک مسائلی مبتلا میشه. ماها ملاحظه میکنیم دیگه، کسی که اینجا حسدی داره نسبت به کسی، این حسدش رو بروز میده، به نوعی نسبت به محسود ضرری میزنه، اما در واقع این ضرر به خودش میخوره، خودش محروم میشه از یک کمالاتی. و همینطور هر یک از این صفات رذیله با توجه به آثارش موجب میشه که انسان برحال از اونها دوری بکنه. غرضم اینه که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یکی از صفات بارز متقین صبر در شدائد. در جلساتی شدائد رو به هر حال معنا کردیم، امور سختی که انسان بهش مبتلا میشه تو این عالم، تا به اینجا رسیدیم چون فعالیت های انسان در حیطه های مختلف بسیاره، لذا یه مقداری در این رابطه بیشتر بحث رو گسترش دادیم. از این نظر ملاحظه میشه که قرآن کریم چه آثار مهمی رو بر صبر انسان نسبت به ناملایمات بیان میفرماید. عده‌ای از مقامات بهشتی و نوعاً در اثر اون صبریست که انسان تو این عالم نسبت به سختی‌هایی که باهاش مواجه می‌شود داره، و اون سختی‌ها رو در مسیر حق تحمل می‌کنه. این خیلی مهمه که اون جایگاه سعادت ابدی نصیب انسان بشه. ولی خب انسان نسبت به امور دنیایی هم صبر میکنه، از کردی ممکنه نسبت به بعضی فضائل هم صبر کنه، اما دیدگاهش توجه خدایی نباشه، توجه دنیایی باشه. بذل و بخشش میکنه اما خیلی برحال به اون جایگاهی که خدا برای بذل کنندگان قائل شده به اون توجه نداره. لذا در سوره انسان که صفت ابرار است، خدای متعال اینطوری میگه: و جزاهم به ما صبروا جنتم و حریرا. این ابرار به جهت اون صبری که کردن جزایشون جنت و حریر است. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهری را بیان میکنه. وقت صبر اینها چیه؟ انما نطعمکم لوجه الله. اینه لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اصلا اراده جزا گرفتن از طرف مقابل نداره، تشکر، تقاضای تشکر از طرف مقابل رو نداره. این باید چقدر درجه معرفتش بالا باشه که با اون درجه هی نفسش رو در اون جهت قرار میده. اینا مهمه. و در قرآن کریم باز در سوره مبارکه رعد ویژگی هایی رو خدای متعال برای اولوالالباب بیان می فرماید، صاحبان لب، صاحبان مغز که با حقایق قرآن می خوان ارتباط داشته باشن، اونها رو دنبال بکنن. بله، یک تعبیر بسیار عمیقی. ملائکه هنگام ورود بهشت با ایشان اینگونه تعبیر میکنه، و سلامون علیکم، با سلامت. این خیلی تعبیر عمیقی. مواجهه ملائکه یا خدای متعال با انسان با سلام، این تثبیت مبرا بودن اونهاست از آلودگی ها، آلودگی هایی که اینجا نباید داشته باشه. به ما صبرتون، سلامون علیکم به ما صبرتون. اینجا نکته، شما بر حال از آلودگی ها پاک شدید به جهت صبری که کردید، همینطوری نمیشه. فنعم عقبدار، این داری که نصیبتون میشه عاقبتش خوب عاقبتیه. اون وقت این آیه 24 سوره مبارکه رعد که نتیجه اون مسیری که اولوالالباب میرن، شاخصه اولوالالباب رو باید که این است که به علم، علم آگاهی واقعی، به حقانیت آنچرا که بر پیامبر نازل شده رسیدن. این هم خودش صبری میخواد که از کردیم در جلسات گذشته، آنچرا که از جانب خدای متعال بر پیامبر نازل شده صلوات الله علیه و آله، انسان علم به حق بودنش داشته باشه که این واقعه، یا تردید نکنه. در مقابلش کسی که به این علم نرسته کوره. آیه 19، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق که من هو اعما. آیا اون کسی که میداند آنچه که به تو نازل شده از جانب پروردگارت حق است، اول خودش، او بزرگ اولوالالباب است، بعد دیگران، مثل کسی که اعمی است. اولوالالباب متذکره این میشن، این اونایی که میخوان به واقعیات برسن متنبه میشن، بعد روی این خیلی دقت کرد، دقت بکنن. و خصوصیاتی رو برایشون بیان می‌کنه. الّذین یوفون بعهد الله و الّذین یصلون ما امر الله. بعدش هم اینه، و الّذین صبروا. این صبر، بحث صبره. اونها نه هر صبری. صبروا ابتغاء وجه ربه. اینا وجه پروردگار رو دنبال می‌کنن. این خیلی مهمه. مرحوم علامه رضوان الله علیه تفسیر این رو توجه دادن. این ارزش داره. و الا خب کسی تو ناملایمات سب کنه به خودم نعوذ بالله فحش بده به پیامبرم نعوذ بالله و همینطور ناچاریم دیگه تعامل بکنی. لذا توجه به این آثار انسان رو تحریک میکنه به اینکه در برابر ناملایمات هر حال صبر داشته باشیم. حالا عرض کردیم یک قسم از ناملایمات و شدائد بقایع روزگاره که انسان باهاش مواجه میشه، اون وقایعی که حالا یا اختیاراً انسان با سوء اختیار به اون ناملایمات رسیده، با در حال درک نکردن واقعیت، نرفتن سراغ درک واقعیت، گاهی نمیرم از اهلش سوال بکنم، خودم دچار گرفتاری میکنم به یک مشکلاتی، یا اینکه نه به هر حال گاهی در به هر حال زندگانی دنیا انسان مسیر حق خودش رو میره، در مواجهه با هواهای دیگران انسان مواجه میشه. اولیاء الهی این چنین بودن دیگه، اونها قهرن مصیبت هایی که دچارش شدن لحاظ سوء اختیارشون نبوده، حسن اختیارشون بوده. آنچرا که خدا خواسته است که حسن است اون رو انتخاب کردن، اونتا با سوء برخوردها مواجهه با هواهای دیگران بر حال قرار گرفتن و از مکتب حق و مرام حقشون دست بر نداشتن و در این مسیر هم از خدا کمک گرفتن. این خیلی مهمه. و صبر و ما صبر که الا بالله فرم صبر داشته باشه ای پیامبر و بدون که صبرت هم جز با تکیه به خدا نیست. این هم خودش مهمه. فقط صبر خودش رو توجه نداره، تو این صبر هم باید توکل بکنه. اگر به خودش تکیه بکنه این در اون مقام امتحانش خوب پس نداده، میفته. ازا در اون آیه میفهمد که فنعم اجر العاملین الذین صبروا و علا ربهم یتوکلون. سوره عنکبوت آیه 59. اجر عمل کنندگان خوب اجریه. خب انسان عملش مختلفه دیگه، اجرش هم مختلف میشه. خود صبر خوبه، نتایجی داره، اما اگر با یک مراحلی با یک ویژگی هایی باشه اجر بالاتره. اون عمل واقعی اونیست که صبر و توکل باشه. فنعم اجر العاملین، سوره عنکبوت آیه 59. اینا رو پیگیری بکنیم خیلی معارف به هر حال به دست انسان میاد دیگه. حالا هم کم کم سخن رو جمعش میکنم. فنعم اجر العاملین الذین آمنوا. و علی ربهم الذین صبروا. قبلش اینه و الذین آمنوا و عملوا الصالحات. کسانی که ایمان داشته باشه و عمل صالح هم داشته باشه، یعنی ادامه بده این ایمان و عمل صالح. لَنُبَوَّأَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا. ناتوان غرفه هایی رو در بهشت براشون عنوان مسکن قرار میدیم. تجری من تحت الانهار خالدین فیها. بعد خدا اینا رو میستاید. اینجا یک جا فقط میستاید به طور کلی، به طور کامل، و یه جای دیگه هم داره منتها با این خصوصیت نیست. نعم اجر العاملین الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. لذا انسان اگر بخواهد در مسیر تقوا و مراتب تقوا باشه باید توجه داشته باشه. خب ملاحظه بکنیم درجاتی از تقوا و این کمالات در عاشورا ظهور کرده که از سطح درک ما خیلی بالاتره. ما برحال نمیتونیم با این درک های ابتدایی اونها رو درک بکنیم. خب ملاحظه بکنید برای همه این امتحانات بود برای امام حسین علیه السلام، برای اطرافیانشون، برای برحال خانوادهشون. مقدمه ذکر مصیبت اربعینه. اربعین در پیش است و حالا عده‌ای مشرف شدند، عده‌ای هم مشرف می شوند. خوشا به سعادت همه. اونایی هم که موفق نیستند دل رو در گرو اون مرقد و این مسیر باید ما قرار بدیم و اینکه به وعده های اولیاء الهی ایمان بیاری که در همون روز امام حسین علیه السلام برحال به عمه سادات فرمود که این واقعه رو به همین ظاهر نگاه نکن، این واقعه رشد میکنه. خب واقعه الهیه دیگه، خدای متعال نورش رو هر روز منجلی تر میکنه. الان هم هی میخوان کسانی با حرکت هلاکی خودشون این نور الهی رو خاموش کنن، خودشون هلاک میشه. ماها هرچی خودمون رو در پرتو این نور قرار بدیم نور پیدا میکنیم، پشت کنیم ظلمت. این رو یقین داشته باشی. شهدای ما رفتند خودشون رو در پرتو این نور قرار دادن، نور افشانی کردن. و همینطور امام رضوان الله علیه نور اصلی رو ایشان اپا کرد. سپس نائب برحقش با این مشکلات عجیب و غریب که بعضیش در زمان امام هم رضوان الله نبود، یک توطئه بعد از 11 سال یا بیشتر خونسا بشه. ببینید چقدر تو خالی بودن واقعی توطئه های دشمن، از اون طرف وعده های الهی اگر ما صبر کنیم در مواضع حق دیم خدا عنایت میکنه. بله به هر حال اربعین یک چنین چیزیه که هر کس اندازه خودش با اخلاص در این مسیر باشه و بعدش هم این مسیر رو باید ادامه بدی. تنها تو این ایام نیست، ادامهش خیلی مهمه. اون بینش ها رو، اون عمل کرده های خوب رو. خب ما یک محبتی نسبت به زینب کبرا سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام میشنوی و خب همراهی حضرت با امام حسین علیه السلام، این که تو همه مراحل با هم باشن، مشکلات رو بر حال همراهی بکنن، اون محبت خاص نمیذاره که تحمل بکنه، تصور بکنه جدایی محبوب رو از خودش. نمیذاره اون به حال تحمل داشته باشه مگر یک مرحله بالاتری اونجا باشه که این موجب میشه که تحمل بکنه. یکی از مراحل صبر فرمودن الصبر عن المحبوب، صبر از محبوب، از دوری از محبوب. حالا این خیلی معنا داره که ما هم درک نمی کنیم حقیقتش. خب زینب کبری سلام الله علیها شب عاشورا داره میشنوه برادرش، سلاحش رو داره ترمیم میکنه، اون شعرها یا دهر اونجا تحمل نمی کنه، میزنه خودش رو باید. حالا به تعبیری امام حسین علیه السلام او رو، چون بوی جدایی میاد، حقیقتش درک نمی کنیم، او یه نمودی. بعدش روز عاشورا همه مراحل رو با امام حسین علیه السلام تقریبا طی کرد، مترصد بودن. تا برهان برسه موقع وداع امام حسین علیه السلام. آره امام حسین علیه السلام چجوری وداع بود؟ او میشناسد خواهرش رو، درجه محبت و معرفتش رو، یه مرتبه وداع نمیکنه. نقل میکنه 7 بار حضرت میابده با ذکر لا حول ولا قوت الا بالله خبر داده که من زنده هست. ودای آخر دیگه بعد بره دیگه، بعد وظیفه رو انجام بده اونجا. یا زینب یا ام کلثوم با تعبیر علیکن من السلام، که این نشانه وداع آخره، این سلامی که عرب میده به این صورت. اینجا حالا اینجاست که دست ولایتی بر سینه خواهر گذارده میشه که صبر کنه، یه بار سنگینی به دوششه. بعدش عرض میکنه الان میخوایی بلی برو. اما باز دست بردار نیست، اینطور نیست که این محبت به طور کلی آتشش خاموش شده باشه، نه. تازه یادش میاد وصیت مادرش رو. مهلن مهلا هم نزد. مرحله رو انجام میده، مترسده دیگه چه میشه. تا اون دم آخر که ملاحظه میکنه اوضاع دیگر اون میشه. میره از بالای بلندی. خیلی مختصرش میکنم. اونجا دیگه توی قتلگاه امام حسین اشاره میکنه خواهرم برو. خب باید تابع امامش باشه. حالا این مدت رو رفتن، این فراق رو تحمل کردن، لر به این بخور بیدن. حالا چجوری توقعه وقتی رسیدن همه خودش رو برد کردن. دراجم ببدم این مزیر درد آور را تحمل گردم، همه امانت داد رو ظالم برگرداندم. اما خواهش امینه از اون سه سالت که در گوشه خرابه به یادگار گذارم سراغش رو نگیری.